سلام، خوش اومدید به اپیزود 153 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه.
سلام، منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
مثل همیشه قبل از شروع این توضیح رو باید بدیم که کار ما در سایت فکت‌نامه بررسی درستی حرف‌های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن، میریم سراغشون و فکت‌چکشون می‌کنیم تا ببینیم که چقدر درستن و چقدر نادرست.
و اینکه ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم. الان که داریم ضبط میکنیم 16 اسفند 1402. این رو سجاد یکی از شنوندگان مطرح کرده بود که ما اول هر اپیزود بهتره که تاریخ ضبط رو هم بگیم. پیشنهاد خوبیه، سعی میکنیم از این به بعد تاریخ رو بگیم. البته پادکست ما جمعه صبح منتشر میشه، 18 اسفند، و ممکنه اتفاقای جدیدی تو این فاصله افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. جمعه قبلی توی ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار شد. خب طبیعی هم بود که توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم به این مسئله معطوف بود. خیلی از مسئولان و افرادی که کاندیدا شده بودن درباره مسائل مختلف صحبت می‌کردن، به هر حال به این موضوع ربط داشت. ما هم چند از این موارد رو بررسی کردیم که تو این قسمت بهشون اشاره می‌کنیم و درباره‌شون حرف می‌زنیم. قبلش ولی می‌ریم سراغ یه فکت چک که در واقع ارتباطی با انتخابات نداره، مربوط به سیل اخیری است که در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. خبرهای زیادی هم درباره‌اش تو شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد. این وسط ولی در کنار عکس‌ها و فیلم‌هایی که ابعاد این مسئله رو نشون میده، یه سری طرح و عکس هم منتشر شدن منسوب به سیل سیستان و بلوچستان که خب واقعی نبودن و با هوش مصنوعی ساخته شده بودن.
بله، خیلی ها این عکس‌ها و طرح‌ها رو برای ما فرستاده بودن و از ما خواسته بودن که بررسیشون بکنیم. ما هم تو یه مطلبی که رو سایت فکت‌نامه هم هست رفتیم سراغ این عکس‌ها. در واقع ما با سه تا عکس طرفیم. یکیشون که خیلی دست به دست شد و خیلی پخش شد، دو تا کودک رو میبینیم که توی چادر خوابیدن وسط گل و لای و خیلی وضعیت ناراحت کننده ایه. این عکس ها خب ساخته هوش مصنوعی ان، با کمک گرفتن از موتور جستجوی بینگ ساخته شدن که اون هم از سرویس های اوپن ای آی استفاده میکنه. این عکس ها رو یک کاربر غیر ایرانی در اینستاگرام اولین بار تولید کرده و اصلا هم گفته که اینا ساخته هوش مصنوعی، یعنی خودش هم حتی واترمارک زده روی عکس. توضیحاتی هم که گذاشتم اینو داده، گفته که اینا واقعی نیست و در واقع یه طرحی بوده و تصویری در حمایت از کودکان غزه تولید کرده. قبلا هم این رو سایت های فکت چکینگ دیگه مثل فکتلی فکت چک کردن و نشون دادن که ساختگیه، ولی خب با این حال خیلی پخش شد و خیلی هم استفاده شد. دو تا تصویر دیگه هم هست که اونا رو هم خب ساخته همون کاربره، ولی دوباره حالا تو کانتکست سیل سیستان و بلوچستان دوباره منسوب شده به این واقعه. تو اون یکی هم یکیش اینه که دو تا دختر بچه در شرایط بدی خوابیدن، اونا هم تو گل و لای، و اون یکی هم یه پدریه که بچه‌هاشو بغل کرده و داره گریه میکنه و داره فریاد میزنه. اینا هم همونطور همونجوری که گفتم اینا هم ساختهش هوش مصنوعی هستن و خیلی هم تو شبکه‌های اجتماعی استفاده شدن. ولی خب یعنی عکس‌های واقعی از وضعیت ناگوار سیل در سیستان و بلوچستان منتشر می‌شد، ولی اینها رو هم همه جا داشتن منتشر می‌کردن. ولی همونجوری که گفتم این اولین بار به نیت حالا کودکان غزه ساخته شده بود، برای همین باز خیلی‌ها ادعا اومدن برای اینکه تصحیح بکنن، اومدن گفتن که اینو نچسبونید به سیستم، مصادره نکنید برای سیستم بلوچستان، این عکس‌ها مربوط به غزه است، که البته هر دو غلطه، اصلا عکس‌ها واقعی نیستن، نه مربوط به ایران نه مربوط به فلسطین و ساختگی هستن.
البته باید بازم تاکید کنیم که وضعیت در سیستان و بلوچستان مناسب نیست بر اساس گزارش‌ها و خبرهایی که از رسانه‌های رسمی در داخل خود جمهوری اسلامی میاد. به هر حال تا همه‌شون گواهی میدن که اوضاع بحرانیه، تا الان موقع ضبط پادکست که حدود 10 روز از این سیل میگذره، راه‌های ارتباطی برخی از مناطق باز نیست. گزارش‌های از آب گرفتگی منازل، زمینه کشاورزی منتشر شده. دولت و مسئولان البته مدعیان که رسیدگی شده به وضعیت و اعلام کردن روال زندگی مردم به حالت عادی برگشته، ولی خب به هر حال باید بدونیم بر اساس اعلام و گزارش هلال احمر بیش از 28 هزار نفر در 560 روستای سیستان و بلوچستان امداد رسانی شده. اینا عددی بود که در واقع هلال احمر گفته بود و فکر کردیم که لازمه بهش اشاره بکنیم. آقا فراد، اگه موافقی کم کم بریم سراغ فکت‌چک هایی که مربوط به انتخاباتن. اینطوری نیست که البته لزوماً مربوط به خود انتخابات باشن، ما بیشتر رفتیم سراغ حرف‌های نادرستی که این روزها به بهانه انتخابات مطرح شده بود. به طور کلی هم یه جریانی بود که تلاش میکرد نشون بده وضعیت انتخابات و شاخص‌های دموکراتیک توی ایران مناسبه، که حالا دونه دونه بهشون میپردازیم. اولین فکت‌چک ادعاییه که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده، در یک گفتگوی با چنل فور بریتانیا انجام داده. اونجا درباره انتخابات در ایران صحبت کرده که با هم میشنویم گفتش رو.
ما در از زمان پیروزی انقلاب در ایران تا کنون هر سال حداقل یک انتخابات آزاد با مشارکت همه مردم در ایران داشتیم.
خب این ادعا چند بخش داره. اولیش اینه که آیا جمهوری اسلامی هر سال انتخابات برگزار کرده؟ خب پاسخ اینه که نه، دقیقاً 17 سال بوده که هیچ انتخاباتی در ایران برگزار نشده. ولی حالا فرض کنیم منظورش این بوده که به تعداد سالهای بعد از انقلاب انتخابات برگزار شده، یعنی بیایم سالهایی که توشون چند تا انتخابات برگزار شده رو هم ببینیم، باز هم کل اینا میشه 39 که با این دوتای هفته پیش میشه 41،
در حالی که 45 سال از تأسیس جمهوری اسلامی میگذره. این اتفاقا این عدد 41 هم نیاز به توضیح داره. باید یادآوری کنیم که انتخابات شورای شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری همزمانه و از اون طرف انتخابات مجلس خبرگان هم با مجلس شورای اسلامی همزمان برگزار میشه. یعنی تا الان 33 نوبت انتخابات برگزار شده که حالا با هفته پیش میگیم 34 تا. یه نکته دیگه هم این که 5 تا از اینا توی سال 1358 برگزار شده. اون سال هم هنوز شورای نگهبان و نهادهایی که بخوان به شکلی که در سالهای بعد دیدیم انتخابات رو محدود کنن در اون زمان وجود نداشتن. خلاصه میخوام بگیم حتی اگه فرض کنیم که منظور آقای امیر عبداللهیان متوسط هم بوده، بازم جور در نمیاد، یعنی به این تعداد به متوسط سالها هم برگزار نشده. بعد اما حالا از این عددا بگذریم، نکته مهم اینه که توی این فکت چک که آقای امیر عبداللهیان مدعیه که این تعداد انتخابات آزاد برگزار شده. راستش این رو خیلی از کسایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن هم دیگه قبول ندارن. ما البته این ادعا رو مفصل بررسی کردیم، حرف جدیدی نیست. رهبر جمهوری اسلامی هم همین ادعا رو مطرح کرده بود، مدعی شده بود انتخابات در ایران همیشه صحیح و سالم بوده. به طور کلی ولی این عبارت انتخابات آزاد، انتخابات سالم، اینا مفهومی نیست که خیلی ربطی به این اتفاقی که توی ایران به اسم انتخابات داره میفته داشته باشه. ما تو قسمت‌های قبلی مفصل توضیح دادیم درباره اینکه همه مردم حق مشارکت، حق حضور در انتخابات، حق اینکه خودشون رو در معرض انتخاب شدن قرار بدن ندارن. درباره آزادی نهادهای دموکراتیک صحبت کردیم، درباره رعایت اصول بی‌طرفی صحبت کردیم، درباره دخالت نکردن حکومت در انتخابات و نقش کمیسیونی‌های مستقل صحبت کردیم. همه اینا رو گفتیم که تو هیچ کدومش نمیشه گفت ایران شرایطش رو داره، شرایط آزادی برای انتخابات رو فراهم میکنه. توی مطلبم به هر حال تبعیض‌های مختلف رو فهرست کردیم، از تبعیض‌های جنسیتی گرفته تا تبعیض‌های عقیدتی. و خلاصه این بخش دوم صحبت وزیر امور خارجه هم که یعنی محتوای صحبتش که مدعی برگزاری انتخابات آزاده، این هم ادعای درستی نیست. به هر حال ما یعنی هم نه عددش درسته نه محتواش درسته. ما به هر حال به این ادعا نشان نادرست دادیم. بازم اگه کسی از مسئولین جمهوری اسلامی چنین ادعایی رو در واقع مطرح بکنه، ما بررسی میکنیم و نگاه میکنیم، دوباره همه اینا رو میذاریم کنار هم ببینیم که آیا این گفته درسته. فعلا که یعنی با شواهد و قرائن به شکل واضح و آشکار مشخصه که این ادعاها صحت نداره و واقعیت نداره.
چند روز قبل از انتخابات هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان مدعی شد که شورای نگهبان در انتخابات ذی‌نفع نیست و گفت ما در شورای نگهبان بارها عرض کردیم که ذی‌نفع نیستیم، اینکه عده‌ای به مجلس راه یابند یا خیر نفع و ضرری برای ما ندارد. اولا وقتی صحبت از نقش شورای نگهبان در انتخابات میشه، مسئله شخصیت حقیقی اعضاش مطرح نیست، داریم بخش شخصیت حقوقی این نهاد رو داریم دربارش حرف میزنیم که مسئولیت نظارت بر انتخابات رو داره و در نهایت هم باید تایید بکنه انتخابات رو. شورای نگهبان به گفته خودش و اصولی که تو قانون اساسی هست، یکی از مهمترین نهادهای حکومته و اگر بپذیریم که حاکمیت در انتخابات ذی‌نفعه، شورای نگهبان هم به عنوان یه بخش جدایی ناپذیر و بخش مهمه حکومت جمهوری اسلامی طبیعتاً ذی‌نفع میشه. حالا ما برای اثبات این موضوع که شورای نگهبان اتفاقاً ذی‌نفع هم هست میتونیم به چند تا مورد اشاره بکنیم. یکی این که خب شورای نگهبان در مقام یک کمیسیون مستقل انتخابات نیست که مستقل از حکومت بخواد نظارت داشته باشه بر انتخابات. شورای نگهبان اصلا بخشی از حکومته که وظیفه‌ش هم آره یه جوری پاسداری از قانون اساسی و پاسداری از حکومته و بر انتخابات هم نظارت میکنه.
خب این از نظر نظری که عملا تو این دوره تا زمانی که مادامی که این دوره باطل یا دور تضاد منافع در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره، طرح ادعای بی‌طرفی شورای نگهبان اصلا از نظر منطقی وجهی نداره، وزن منطقی نداره. اما از نظر عملی هم ما در جمهوری اسلامی سابقه داشته دیدیم که شورای نگهبان غیر از این که حالا از طریق ابزار در واقع نظارت و تایید صلاحیت و مهندسی میکنه ترکیب مجلس رو، دیدیم که گاهی اوقات برای این که افراد خاصی برن مجلس، اقداماتی در حد این که بره یه سری صندوق رو ابطال بکنه که یه تعداد خاصی برن، این حتی این کارم انجام میده که نمونهش رو ما تو مجلس ششم شاهد بودیم که برای این که نمایندگان مطلوب شورای نگهبان در حوزه های عراق و خلخال برن مجلس، شورای نگهبان یه سری صندوق ها رو ابطال کرد، اما نماینده های مجلس اون موقع اومدن از ابزاری که قانون در اختیارشون گذاشته بود برای تصویب اعتبارنامه استفاده کردن و اجازه ندادن اون دوتا اعتبارنامه این دوتا نماینده رو رد کردن و اجازه ندادن که بیان. در نتیجه میبینیم که اینجا هم تقابل نمایندگان و شورای نگهبان باعث شد که، یعنی به هر حال دردسری برای شورای نگهبان ایجاد کرد و اجازه نداد که اون ترکیبی که شورای نگهبان، اون نماینده که اصرار داشت با ابطال انتخابات بفرسته توی مجلس، این اتفاق نیفتاد.
پس برای شورای نگهبان مهمه که چه کسانی در مجلس باشن.
خیلی مهمه آقا فراد، در حد این که برای شورای نگهبان انقدر مهمه چه کسی در چه کجا بره و نره که رئیس جمهور سابق رو رد صلاحیت میکنه، نماینده سابق رو رد صلاحیت میکنه. شورای نگهبان عملا تو همین دوره چند نفر از نمایندگان فعلی همین دوره مجلس 11 هم که حالا مورد تایید خامنه ای هم بودن، همه اینا رو هم در واقع رد صلاحیت میکنه برای اینکه چیدمان و ترکیب اصلی بره. اما حالا به هر حال اینها که مواردی هستش که ما به تجربه میدونیم، بر اساس شواهد و قرائن میدونیم، ولی فکر میکنم استدلال اصلی برای رد کردن این ادعای سخنگوی شورای نگهبان همون فلسفه و ذات ساختار شورای نگهبان در جمهوری اسلامی که اصلا نمیتونه حامی منافع، یعنی منفعت داره در این که منافع رهبر جمهوری اسلامی و هسته مرکزی قدرت رو پیگیری بکنه و دنبالش باشه، ولو این که به ضرر کل جامعه باشه اون تصمیمی که میگیرن. به هر حال شورای نگهبان موظفه که خواست هسته اصلی قدرت، هسته مرکزی قدرت رو در جمهوری اسلامی، اون منفعت رو پیگیری بکنه.
یه چیز دیگه هم آقا رضا که میشه بهش نگاه کرد و یکی از بشه بر اساسش فهمید که اتفاقا ذی‌نفع میتونه باشه شورای نگهبان، اینه که حقوقدانان شورای نگهبان رو باید نماینده های مجلس به هر حال رأی مثبت بهشون بدن.
بله بله بله.
که وارد اون شورا بشه. پس در واقع حقوقدانان شورای نگهبان از ترکیب نمایندگان مجلس مستقیم نفع میبرن، هرچند بله. که خب این نفع محدود باشه. و خب کلن هم ما تو سابقه رابطه بین مجلس و شورای نگهبان دیدیم که هر موقع که نماینده ها همسو نبودن با شورای نگهبان، با ترکیب شورای نگهبان، این دوتا نهاد با هم یه جورایی در نزاع بودن. برای همین خب این یه جور باعث میشه که طبیعتاً، یعنی اصلا به اون سمت میبره شورای نگهبان و نوع مدیریت انتخاباتشو که به نفعش باشه در نهایت. اصلا یه نقل قولی داریم از جنتی زمان مجلس ششم، یعنی درباره مجلس ششم، که میگفته هر موقع پیچ رادیو رو باز میکردیم جلسات مجلس گوش دادم تنم میلرزید. خب این نشون میده که خب پس این وسط دبیر شورای نگهبان براش مهمه که کی اونجاست و کی داره ترکیب مجلس چه شکلی شده. البته خب مطلب مفصل تره، با همه لینک و کلی توضیحات بیشتر میتونید ببینید اگه خواستید، ولی به هر حال ما به این گفته ای آقای طهان نظیف که شورای نگهبان در انتخاب ذی‌نفع نیست نشان نادرست دادیم.
در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم در روز 12 اسفند تصاویری تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست منتشر شد که یک سری بیلبوردهای تبلیغاتی رو نشون میداد که مؤسسه همشهری تهیه کرده بود با عنوان رأی دادیم چی شد. توی این بیلبوردها یک سری ادعاها مطرح شده بود در قالب مثلا گفتگویی که توییت ها و جواب هایی که چند نفر داشتن به همدیگه میدادن، از جمله 3 ادعا درباره موفقیت های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی مطرح شده بود و اینجور عنوان شده بود که ببینید در انتخابات 1400 ریاست جمهوری گذشته که رئیسی در آورد یه تغییر تحول بزرگ اتفاق افتاد و بعضی از مشکلات اقتصادی حل شد. ما رفتیم سراغ این 3 ادعا و این 3 رو بررسی کردیم.
از این 3 ادعا که حالا عکسای بیلبورداش همونجوری که گفتید دست به دست میشد، یکی بود رأی دادیم مسکن چی شد، رأی دادیم رشد اقتصادی چی شد و رأی دادیم تورم چی شد، و همه رو همونجوری که گفتید در به صورت یک حالا گفتگوی توییتری بین 2-3 کاربره که بعد در آخر حساب مثلا همشهری میاد جواب میده و اون ادعای همشهریه که ما میخوایم بریم سراغشون که ببینیم چقدر درستن. حالا بخوای با مسکن شروع کنیم؟
با مسکن شروع کنیم. من میگم بذار با تورم شروع کنیم آقا فراد که این تورمه خون به دل ما کرده.
پس بریم دیگه، اگه خون به دلتون کرده بریم.
ببین آقا فراد، نمیدونم چندمین باره که ما داریم یه ادعا رو بررسی میکنیم با این عنوان که دولت رئیسی بعد از اینکه اومد سر کار نرخ تورم از 60% رسوند به 40%. اینو هم ابراهیم رئیسی خودش گفته چند بار، هم روزنامه های وابسته به دولت چند بار مطرح کردن، هم مقام های دولتی اینور اونور تو مصاحبه ها سخنرانی هر کدوم مدعی شدن که تورم قبل از اینکه رئیسی بیاد 60% بوده، بعد که رئیسی اومده اونو رسونده به 40%، بدون اینکه اعلام کنن دارن در باره چه زمانی چه چیزی صحبت کنن. یک بار احسان خاندوزی وزیر اقتصاد توی توییتر یه نموداری رو منتشر کرد که یه زمانی توی آمارهایی که بانک مرکزی به آقای خاندوزی داده بود، چون آمارهای بانک مرکزی به صورت عمومی منتشر نمیشه، حداقل نمیشد اون موقع، ظاهرا در یه مقطعی بوده 60%، اما بعدش به 40% نرسید. ببین ما یه نموداری تو مطلب ترسیم کردیم که نرخ تورم رو آوردیم، تورم نقطه به نقطه رو آوردیم، تورم 12 ماه رو آوردیم، از سال 1392 تا سال 1402 توی بهمن ماه قشنگ این نمودار مشخصه، قله های تورمی در ماه های بعد از روی کار اومدن رئیسی زده شده. بله تورم، نرخ تورم الان 42.5% در بهمن 1402 تورم 12 ماهه که مرکز آمار حساب کرده، وقتی که رئیسی دولت رو تحویل میگرفت در مرداد 1400 بوده 45.7%. خیلی تحولی نیست، به اضافه اینکه چند ماه قبلش هم نرخ تورم در دوره رئیسی به نزدیک 50% رسیده بود 12 ماهه و از زمان از تمام دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بیشتر بود. پس این تورم یه چنین ادعایی به هیچ عنوان صحت نداره.
تو بنر بعدی درباره مسکن گفته رأی دادیم مسکن چی شد، و خب دوباره یه گفتگوه و روزنامه همشهری میاد میگه که با تولید 1,000,000 واحد مسکونی رشد 10 برابری قیمت مسکن متوقف شد.
این به قول شما حسن و حسین دختران مقاویه. ببین کوی میلیون مسکن بر چه اساس؟ این یه ادعای بی اساس. خود پایگاه اطلاع رسانی دولت در بهترین حالت ادعا میکنه که ما داریم شروع میکنیم که این وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی رو به یه جایی برسونیم که هیچ تا الان هیچ گزارشی، هیچ سندی، هیچ مدرکی مبنی بر این که نزدیک شده باشه، نه اینکه دولت 1,000,000 بسازه، ساخت مسکن نزدیک شده باشه در سال، همه اونایی که مردم خودشون میسازن و همه حساب بکنیم نزدیک به اون عدد شده باشه، یه چنین چیزی نیست، صحت نداره. پس این فرضش فرض غلطه. دو، آیا رشد 10 برابری قیمت مسکن متوقف شده؟ این رشد 10 برابری مال کدوم مقطعه؟ از اول دولت روحانی حساب کردی تا الان 10 برابر شده، تو یک سال آخر شده در اینا، هیچ کدوم مشخص نیست. اما اینکه رشد قیمت مسکن متوقف شده در دوران رئیسی، این هم صحت نداره. گزارشات مرکز آمار به تازگی منتشر شده، تا دی ماه رو ما داریم. نه تنها که رشد مسکن متوقف نشده، از زمانی که آقای رئیسی اومده توی تابستان 1400 دولت رو تحویل گرفته تا الان بیش از 2 برابر، 2.3 برابر شده قیمت مسکن، و این بیشترین میزان ممکنه. ما یه نموداری ترسیم کردیم بر اساس شاخص قیمت مسکن در هر سال، در سال 1396 تا 1402، که این شاخص چقدر بوده مرکز آمار محاسبه کرده برای قیمت تهران. بالاترین نرخ تورم سالانه قیمت 1 متر مربع واحد مسکونی توی تهران در دولت ابراهیم رئیسی در سال 1402، همین سالی که الان توش هستیم، ثبت شده. نرخ تورم 83%، یعنی به نسبت پارسال متوسط قیمت مسکن 83% رشد پیدا کرده، در حالی که بیشترین آماری که در دوره روحانی ثبت شده مال سال 1399 79%. بنابراین نه تنها رشد مسکن صرف نظر از فرضیاتی که داره و عدد رقمایی که گفته متوقف نشده، بلکه بیشتر هم شده و دقیقاً به تعبیر رکورد تورم مسکن شکسته شده.
و بنر آخر هم این بود که با این تیتر که رأی دادیم رشد اقتصادی چی شد، که حالا دوباره در توضیح این اومده گفته که رشد اقتصادی در سال جاری به 4.2% رسید بدون نفت و به 7.1% با نفت رسید در دوره رئیسی.
آره، اتفاقا این که حالا کسی این چیزو تهیه کرده، این بنر رو ساخته، رفته آمار مال احتمالا چند ماه پیش درست شده، آمار مال تابستون 1402 رو داره، در صورتی که خب آمار پاییز هم منتشر شده. طبق آمار پاییز رشد اقتصاد بدون نفت 2.5% و با نفت 5.1% بوده. از اون طرف اگه بیایم مقایسه بکنیم، میبینیم که بله، خب میزان رشد اقتصادی با نفت در دولت رئیسی بالاتره به نسبت اتفاقی از سال 98، یعنی این 9 فصل قبل و با 9 فصل بعد ما در نظر گرفتیم که یه حالت برابری داشته باشه، 9 فصل آخر دولت روحانی، 9 فصل اول دولت رئیسی. رشد اقتصاد با نفت بهتر شده، دلیلم داره، قیمت نفت افزایش پیدا کرده، تولید نفت ایران حالا بالا رفته به نسبت هم، حالا دلایلی که میگن تحلیلگران میگن، هم سهلگیری دولت آمریکا و همین که به هر حال زدوبندایی که داشتن، تخفیف‌های نفتی خوبی که ایران به چین داده، باعث شده که یه مقداری تولید نفت افزایش پیدا کنه. اما اگه نفت رو حذف کنیم، میبینیم که رشد فصلی اقتصاد بدون نفت در این 9 ماه با اون 9 ماه قبل هیچ تغییری نکرد، یعنی میانگینش رو که میگیریم به 2 عدد مشابه میرسیم. بنابراین این اتفاق که تحولی اتفاق افتاده و اینکه رأی دادیم ببینید رشد اقتصادی چی شد، خب این یه ادعاییه که کسی که یه ذره یه عدد و رقم و اینا رو چک بکنه، بره نمودار و اینا رو نگاه بکنه، واقعا خندش میگیره. البته نه به اندازه اون 2 تا قبلیه، چون تورمه که دیگه واقعا ما که گریمون گرفت، مسکنه هم که دیگه هر کی خنده واقعا تلخ و ناراحت کننده ای میکنه با این وضعیت مسکنی که داریم. حالا به هر حال ما به این نتیجه رسیدیم که به این ادعایی که روزنامه همشهری مطرح کرده چیزی نشانی بهتر از شاخدار نمیتونیم.
خب در روزهای قبل از انتخابات هم رسانه ها و افراد مختلف در حال تشویق مردم به شرکت در انتخابات بودن مثل همیشه، ولی این دفعه ما به یه گفته‌ای برخوردیم از یکی از کاندیداهای مجلس خبرگان که اتفاقا خب برنده هم شد، امام جمعه ساری، آقای محمد باقر محمدی لائینی، که این یکی یه ذره آقا رضا عجیب بود، یعنی
بقیه ها عجیب نبودن،
نه این بقیه ها خب منطقی بودن، این گفته یه ذره عجیب بود، به خاطر که آقای محمدی لائینی گفتن که دعوت مردم به عدم شرکت در انتخابات ضد حقوق بشری است. این یه ذره عجیب بود به خاطر که دیگه هیچوقت دست به دامن دیگه ضد حقوق بشری نگفتن. تا الان ما فکر میکردیم خب رأی دادن یک حق، هر کسی میتونه از این حقش استفاده بکنه یا میتونه نکنه، ولی اینکه ضد حقوق بشریه که خب دیگه اگه ضد حقوق بشریه که باید بیان دستگیر بکنن آدم ها رو. ولی
حالا آیا واقعا جایی توی حقوق بشر و اینا چنین چیزی وجود داره به این مضمون؟
نه نداره دیگه. ما یک خیلی خلاصه بخوایم بگیم واقعا لازم نیست وارد دیتیلش بشیم چون دیگه خب یه ذره واضحه. حتما همجور که حدس میزنید هیچ سند بین المللی و تعریف پذیرفته شده ای نیست که این ادعای آقای محمدی لاینی رو بخواد تایید بکنه، برای همین که نه اصلا منطقیه که این ادعا رو بپذیریم که این ضد حقوق بشری. اصلا بر اساس مواد 18 و 19 و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع کسی که داره انتخاب کرده که رأی نده و بقیه رو هم داره ترغیب میکنه که رأی ندن، داره از حق آزادی بیانش استفاده میکنه. و اگر شما دارید درباره حقوق بشر رو این صحبت ها حرف میزنید، یعنی تو اون زمین داریم بازی میکنیم، خب پس باید اینا رو هم در نظر بگیریم که حقوق رأی دادن و ترغیب بقیه به شرکت نکردن هم یه بخشی از استفاده از حق آزادی بیانه که هر کسی میتونه انجام بده، هر کسی هم میتونه انجام نده. حالا چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد که اون اصلا یه بحث دیگه است، چه به ضرر کشور بدونیمش چه به نفع کشور، اونا یه بحثای دیگه، اونا جداست. ولی خب در صورت این حرف نادرستی بود و خیلی کوتاه ما توی مطلب کم و بیش کوتاه نسبت به بقیه این رو بررسی کردیم و بهش نشان نادرست دادیم.
یه فکت‌چک دیگه انتخاباتی با همون حال و هوای فکت‌چک‌های بقیه فکت‌چک‌های انتخاباتی، این دفعه احمد وحیدی وزیر کشور مدعی شده که سلامت انتخابات، همین انتخابات که جمعه پیش برگزار شد، از بالاترین سطح استاندارد برخوردار بود. خب آقا فراد میگی برامون
اینو، این مطلب رو خب ما هنوز داریم کار میکنیم روش، ولی خیلی ساده میشه بهش پرداخت و خیلی خلاصه. خب ما اگه بخوایم با سطح استاندارد یه انتخابات رو بسنجیم، تقریبا همه دنیا توافق کردن روی استانداردها و معیارهایی که سازمان بین‌المللی بین‌المجالس تعیین کرده برای یک انتخابات با کیفیت، از جمله ایران که حالا رو کاغذ مکلف به رعایت اونه. چند تا از این استانداردها اینه: تضمین برخورداری همه شهروندان از حق رأی، ثبت نام رأی دهنده ها قبل از انتخابات، حق دسترسی به شعب اخص رأی برای نماینده کاندیداها، رأی باید مخفی باشه، آموزش رأی دادن و فرایند انتخابات به شهروندان و عوامل انتخابات، تضمین نظارت ملی و بین المللی بر انتخابات، جلوگیری از رأی دادن چندباره، شمارش صحیح آرا و پیشبینی فرایند رسیدگی به شکایات از طرف مقام مسئول. خب خیلی از اینا، چند تا از اینا همجور که میخوندم حتما با خودتون دیگه خودتون خط میزدین که کدوما ایران رعایت میکنه تو کدوما رعایت نمیشه. یکیشو که مثلا اگه چند تاشو بخوایم بگیم، میتونیم مثلا به فقدان نظارت مستقل ملی و بین المللی و انتخابات بکنیم که اصلا چنین امکانی نیست در ایران. کاندیداها نماینده، مخصوصا در انتخابات مجلس، نمیتونن نماینده خودشونو بفرستن به شعب اخص رأی چون که انتخابات حزبی نیست. نمیتونیم مثلا بگیم حزب A نمایندهشو میفرسته به فلان، حزب B هم حواسش هست به کاندیداهای خودش، هر کی واسه خودشه تقریبا، نهایتا یه سری لیست و ائتلافه،
همه کاندیدای مستقلن
کم و بیش دیگه. آره دیگه، رو کاغذ. و ضمن اینکه اصلا خب تو شهرهای بزرگ اصلا اجازه نمیدن که کاندیداها تو هر شعبه یک ناظر داشته باشن. و اینکه خب تجمیع انتخابات تو ستاد انتخابات کشور رو اصلا بدون حضور نمایندهای کاندیداها انجام میشه. نهاد مستقل رسیدگی کننده به شکایات نداریم به اون صورت در ایران، چون وظیفه رسیدگی به شکایات به شورای نگهبان و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هم میره به شعب تعیین شده قوه قضاییه، که خب این دوتا رو که یکیشو که شورای نگهبان رو یه ذره پیشتر حرف زدیم دربارش که اساساً نهاد مستقل نمیتونه باشه و نیست. قوه قضاییه هم همون شکلی دیگه. قوه قضاییه هم یه نهادیه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامیه و حالا هر رهبری باشه اون فرد رو میذاره و نهایتاً یک مثل قوای قضاییه مثل خیلی از کشورهای غربی یا کشورهای دموکراتیک نیست که توی یک فرایند دموکراتیک انتخاب بشه. یه مورد دیگه این که ثبت نام رای دهنده ها در ایران انجام نمیشه، برای همینه که هر کسی میتونه، مثلا طرف ساکن تهران میتونه بره دماوند رای بده مثل آقای خاتمی چند سال پیشا، یا هر کسی، اصلا شما میتونی بری یه شهر دیگه به نماینده به کاندیدای اون شهر رای بدی و خودش همین باعث میشه که همین شلختگی به هم ریختگی که ما تو آمار انتخابات و آمار شرکت کننده ها میبینیم، این که مثلا تو بعضی شهرها پیش اومده که تعداد کسانی که رای دادن از تعداد کسانی واجدین حق رایش مثلا بیشتره، یا اصلا یه عددهای عجیب غریبی پیش میاد. یه علتش همینه، به خاطر اینکه مشخص نیست، ثبت نشده اسم افرادی که باید اونجا رای بدن.
که این مسئله اصلا صرف نظر از این که در ایران چقدر شدنی است یا نیست، برها زمینه تخلف رو فراهم میکنه دیگه. میرن آدما فله ای از یه جایی اتوبوسی برن رای بدن، این اصطلاح اتوبوسی رای دادن و اینا، خب خیلی از همین برمیاد.
درسته. و خب همینا رو ما نگاه بکنیم میبینیم که این حرف که بالاترین سطح استاندارد رو داره، خب اصلا نمیتونیم قبول کنیم که این درسته و هیچ جور
صرف نظر از اون که حالا چه اون سلامت انتخابات و آزاد بودن و انتخابات و اینا، همین تو این مقیاس. آره، این یعنی فقط اجرای انتخابات ما داریم صحبت میکنیم. آره،
اجرای انتخابات، ما فقط اجرای انتخابات، این که چه کسانی رای تونستن، آیا آزاد بوده یا نبوده، هم اصلا کاری نداریم. درست میگی، ما فقط داریم اجرای انتخابات رو اگر ملاک قرار بدیم و فقط تمرکزمون رو بذاریم رو این، باز هم با اون استانداردها و معیارهایی که به صورت جهانی پذیرفته شده و ایران هم قبولش کرده و جزء امضا کننده هاشه نیست. پس نمیتونیم بگیم که این حرف آقای وحیدی وزیر کشور درسته، اینکه بالاترین سطح استاندارد رو داشته انتخابات. این هفته ما یه گفته دیگر هم بررسی کردیم که حالا یه جوری تو کانتکس انتخابات بود و زبان آیت الله محمود محمدی عراقی، عضو مجلس خبرگان رهبری، که ایشون گفته که پسران رهبر جمهوری اسلامی در کشور مسئولیتی ندارند. این رو ما از الان بگیم بهش نشان گمراه کننده دادیم. و قبل از هر چیزی هم باید بگیم که این آقای محمدی عراقی خودش داماد آیت الله مصباح یزدیه، یعنی مهمه اینجا که این کسی که داره این ادعا رو میکنه خودش حالا با خانواده یکی از مهمترین روحانیون جمهوری اسلامی وصلت کرده. اول از همه رفتیم سراغ خود همین مصاحبه. همینجا آقای محمدی عراقی داره ادعا میکنه که حداقل دو بار اسم فرزندان رهبر جمهوری اسلامی به عنوان گزینه رهبری آینده در خود مجلس خبرگان مطرح شده. یعنی اصلا به شایعه ها و گمانه زنی ها کار نداریم، خود همین گفتگوی آقای محمدی عراقی داره تایید میکنه که اسم فرزندان خامنه ای در شورای سه نفره انتخاب رهبری بعدی مطرح شده و این خودش نشونه است که این حرف که فرزندان رهبر جمهوری اسلامی پست و مسئولیتی ندارن یه ذره گمراه کننده است.
و البته آقای محمدی عراقی میگه که خامنه ای خودش مدعی میشه که خامنه ای مخالفت کرده با طرح مسئله حالا فرزندان رهبری تو خبرگان، ولی به هر حال همین جوری که میگی تایید میکنه که اینا نه تنها حضور دارن در عرصه سیاسی، بلکه در اون سطح، در بالاترین سطح، به عنوان نامزد و کاندیدای این که بیان بشن جای باباشون بشینن اسمشون مطرح هستش. خب به هر حال ما رفتیم سراغ پاسخ به این سوال که حالا صرف نظر از این موضوع، فرزندان رهبر جمهوری اسلامی در چه وضعیتی هستن و آیا میشه گفتش که مسئولیت و نقش و حضوری در عرصه مدیریت کشور دارن یا ندارن.
حالا بیایم برای این موضوع مرور کنیم، دونه دونه بریم لیست فرزندان آقای خامنه ای ببینیم کیان و چی کار دارن میکنن، که ببینیم که این حرف آقای محمدی عراقی چقدر درسته. اول با بزرگترین پسر شروع میکنیم، مصطفی خامنه ای، متولد 1344، معمم و در قم علوم دینی تدریس میکنه. آقای مصطفی داماد آیت الله عزیز الله خوشوقته، یعنی از روحانیون با نفوذ جمهوری اسلامی که به عنوان یکی از نزدیکترین فقها به رهبر جمهوری اسلامی شناخته میشه. اصلا وقتی که آقای خوشوقت در سال 1391 از دنیا رفت، آقای حسین باستانی روزنامه‌نگار بی بی سی فارسی توی گزارش خیلی خوبی که تو اون زمان منتشر کردن به یه نقل قولی از کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران درباره نزدیکی آیت الله خامنه‌ای و آقای خوشوقت اشاره میکنن. اونجا مینویسه که حضرت آقا، یعنی به نقل از کاظم صدیقی میگه حضرت آقا فرمودن تنها به علم و اراده خودتان تکیه نکنید، طوفان‌ها زیاد است و این طوفان‌ها گاهی اوقات سخت می‌شود و در این طوفان‌ها نمی‌توانید خود را حفظ کنید و باید در این اوقات خودتان را به کسی یا جایی وصل کنید که شما را حفظ کند. بعد بنده به حضرت آقا گفتم از چه کسی استفاده کنیم؟ رهبر معظم انقلاب در پاسخ گفتند در طوفان‌ها خود را با آیت الله خوشوقت وصل کنید. بعد آقای باستانی تو این گزارش میگه که عزیزالله خوشوقت رو میذاره کنار مجتبی تهرانی و محمد تقی مصباح یزدی که یکی از سه فقیه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میدونن. منظور این که میخوام بگیم که خب الان آقای مصطفی خامنه‌ای با همچین کسی با همچین خانواده‌ای وصلت کرده که یعنی یکی از پرقدرت‌ترین و پرنفوذترین هاست.
در طوفان‌ها که گفته وصل کنید خودتون رو به آقای خوشوقت، خودش واقعا به واسطه چیزی وصل فیزیکی هم انجام داده دیگه.
آره دیگه،
یعنی وصل کرده خودش وصل. خب بریم بعدی.
دقیقاً. بعدی مصطفی خامنه‌ای متولد 1348 که احتمالاً دیگه مشهورترین فرزند رهبر جمهوری اسلامیه، در خب مصاحبه و گزارش‌های زیادی از طرف افراد نزدیک به حکومت هم بارها به جایگاه خاصش اشاره شده، داماد غلامعلی حداد عادله و خب تنها پسر رهبر جمهوری اسلامیه که مشمول تحریم‌های آمریکا شده. روایت‌های زیادی هست، مثلا محمد سرافراز رئیس قبلی صدا سیما که به نقش کلیدی مجتبی در تصمیمات کشور اشاره کرده و خب گزارش‌های درباره نقش موثرش تو نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هم هست. یا مثلا حتما یادتون است که مهدی کروبی سال 84 اعتراض کرده بود به نقش مجتبی خامنه‌ای در مهندسی انتخابات و این نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای نوشت که به این ابراز نگرانی کرده بود از دخالت‌هایی که مجتبی خامنه‌ای داشته در اون روزها در انتخابات و حمایتش از
اتفاقا توی اون نامه نقل قولی هم از خود خامنه‌ای کرده بود که اون نقل قول هم معروفه که ظاهرا کسی به آقای خامنه‌ای متذکر شده که فرزندت خیلی دخالت می‌کنه، آقازاده خیلی دخالت می‌کنه، که خامنه‌ای در جواب گفته بود که ایشون آقازاده نیست، آقاست. یه چنین تعبیرم خیلی مشهوره. بله. و تو اتفاقا تو نامه آقای کروبی هم اومده بود.
به هر حال درباره مجتبی زیاد گفته شده و خب نقشش بیشتر از بقیه است در مناسبات سیاسی ایران. حالا ما نمونه های دیگه ای رو هم در مقاله آوردیم که حالا دیگه نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم. اینم از مجتبی خامنه ای که بله ممکنه پست و حالا موقعیت به قول آقای چیز مسئولیتی نداره، ولی خب تأثیرش زیاده و تأثیر گذاره در سیاست ایران. نفر بعدی مسعود خامنه‌ای متولد 1353 که خب بیشتر به اداره مؤسسه پژوهشی فرهنگ انقلاب اسلامی که نهاد حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای مشغوله و همچنین خب تیم رسانه‌ای بیت رهبری رو خیلی نقش زیادی داره توش. ایشون هم داماد یکی دیگه از فقهاست که به اسم آیت الله سید محسن خرازی که خودش نماینده پیشین خبرگان رهبری. فرزند بعدی میثم خامنه‌ای متولد 1357 هم مثل بقیه برادراش روحانی معممه. مثل بقیه اطلاعات زیادی دربارش نیست، ولی خب گزارش‌ها میگن که همراه با مسعود خامنه‌ای در دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای مشغول به فعالیته. پدرزن میثم خامنه‌ای هم محمود لولاچیانه که ایشون هم یکی از مهمترین و با نفوذترین بازاریان تهرانه، که این آقای لولاچیان یکی از حامیان مالی و مؤسسان مدرسه علویه، یعنی کم کسی نیست. برای که
من یه پرانتز باز کنم درباره مؤسسه پژوهشی انقلاب اسلامی، همین جایی که دوتا فرزند آقای خامنه ای مشغول هستن. این همون در واقع یه ردیف بودجه اختصاصی داره. ما یه بار در یه فکت‌چکی که سال 98 منتشر کردیم اونجا به این مسئله پرداختیم که یه ردیف بودجه داره، با اینکه تمام هزینه های دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر شفاف، نمیدونیم از کجا میاد، مثلا تو خاطرات هاشمی رفسنجانی میگه ستاد اجرایی فرمان امام هزینه‌های بیت رهبری میده، ولی یه مورد ردیف بودجه اختصاصی داره در قانون بودجه، ردیف شماره 114-310 هستش که اگر بخوایم بدونیم امسال در سال 1402 هم 182 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده. یعنی یکی از معدود بخشایی هستش که ما میدونیم چقدر حداقل چقدر بهش میره. البته که منابع پنهان خیلی زیاد وجود داره که هیچکی ازش خبر نداره. میخواستم پرانتز باز کنم که این دوتا بچه آقای خامنه میثم و مسعود اینجا کار میکنه. خلاص.
نه خیلی اطلاعات خوبی بود.
ببین این ادعایی که من داشتم همون اول این ادعا رو که باش مواجه شدم، یه چیزی که این آقای محمدی عراقی گفته بود که پسران آقای خامنه هیچ مسئولیتی ندارن، یاد این افتادم خب پسر قذافی هم هیچ مسئولیتی نداشت، پسران صدام هم مسئولیت رسمی نداشتن، مدیر کل جایی یا مثلا رئیس دفتر جایی چیزی نبودن که بگه آقا رئیس مجلس فلانه. اونم پسر صدام بود، هیچ مسئولیت رسمی نداشت و اتفاقا این خودش
هر دوشون پسر.
پسران صدام، بله، اینا مسئولیت رسمی ندارن و اتفاقا خودش این بدتره. وقتی شما یه مسئولیت عنوان رسمی داشته باشه حداقل معلومه که چارچوب دایره‌ای که داری دخالت میکنی مداخله میکنی کجاست، ولی الان واقعا کسی نمیدونه دایره محدوده مداخلات مشتبه خامنه یا بقیه بچه های خامنه ای چقدره و کجاست. سوای اون این اسم این فامیلا رو که ما مطرح کردیم، ما دیدیم که آدم ها، البته بعضی از اینا قبل از این که بیان با خامنه ای با خانواده خامنه ای وصلت کنن بودن توی عرصه سیاسی، ولی اینو میدونیم که آدم ها بعد از این که نزدیک میشن به این خانواده هم یهو ترقی پیدا میکنن. نمونهش مثلا آقای حداداده قبل از این که وصلت بکنن با اینا سیاستمدار در حد ریاست مجلس و اینا البته از جنس تحلیل ها، اینا نظرات چیزیه، ولی به هر حال ما اینو میبینیم که بعد از اینکه وصلت میکنن مدارج ترقیشون در جایگاه سیاسی ایران یه به قول معروف یه ارتقای آنچنانی پیدا میکنه. من یعنی این دوتا اولین چیزی که این جمله رو شنیدم به ذهنم رسید، این دوتا موضوع بودن که البته حالا تو فکت چک ما بهش اشاره نکردیم اینو گفتم، ولی تو پادکست دلم نمیومد نگم.
به هر حال مطلبی که منتشر کردیم خب خیلی مفصل‌تره، اطلاعات بیشتری داره درباره این موضوع، ولی با همین مروری که کردیم نشون میده که این حرف که خب پسران رهبری هیچ مسئولیتی در کشور ندارن، که در واقع میخواد بگه که از سیاست دورن و کاری به امور کشور ندارن، خب این حرف گمراه کننده یک و هم موقعیتشون در مناسبات کشور هم حالا در جاهایی که فعالیت میکنن نشون میده که خب این حرف نمیتونه خیلی درست باشه و تا حدی گمراه کننده است، چون بله رو کاغذ مسئولیت و پستی ندارن ولی تأثیر میتونن تأثیرگذار باشن و خب به خانواده های خیلی مهمی وصلت کردن، خانواده هایی که نقشای زیادی دارن در جمهوری اسلامی و قدرتمندن. خب اینم از فکت چک های این هفته. مثل همیشه بریم سراغ کامنت ها که این دفعه خیلی زیاد بود. آقا رضا حدود 40 تا کامنت برامون گذاشته بودن فقط در کست باکس. بله. خیلی سریع اگه بخوایم بخونیم کسانی که برامون کامنت گذاشتن: حسن، استار اسکای، امید، پوریا، آرش، بهروز، علی، امید رضا، میم محمودی، رضا، آلمیلا که فکر میکنم دفعه اول کامنت گذاشته برامون، روناک، نسرین، نیما، بابا یزدان، ای سعید، گیلگمه، شاهو، محفا، امید، حسن، میرا، مجتبا، فاطیما، فرزاد، فری، ازغر، محسن، رضا، پرهام، میر محمود، دکتر جون، پارسا، رامین، سجاد، محسن، محمد، مهدی، علی رضا. مهدی برامون نوشته آقا این پادکست انگلیسی که معرفی کردین فول فگ از سال 2022 به بعد آپدیت نشده. راست میگه،
بیا برام
اطلاعات نادرست از تاریخ مصرف گذشته به ملت دادم دفعه قبل. من اصلا فکر نمیکنم اینقدر این همه وقت نباشه که من چک نکرده بودم. یه مدت گوش میدم، آخه یه مدت فول فکت خیلی پادکست یعنی یک دوره‌ای پادکست مرور فکت‌چک نداشت، یعنی اونو داشت ولی اپیزودهای مفصل‌تر تولید میکرد درباره میس اینفورمیشن و فکت چکینگ. یعنی میتونید برید تو آرشیوشون اگه ببینید، یعنی قشنگ مجری داشتن، میتونید بگیم یه مینی سریز درست کرده بودن. بجز اون یه پادکست دیگه هم هست که میگم من مثل پادکست ما نیست زیاد، مخصوصا تو انگلیسی، که مثلا یه سایت فکت چکینگ باشه که بخوان فکت چک هاشون رو مرور کنن. پادکست درباره میس اینفورمیشن و اطلاعات نادرست و حتی فکت چکینگ وجود داره. یه پادکست هست به اسم این ریالیتی که تمرکزش روی رسانه و دیس اینفورمیشنه. من خیلی عقب افتادم ازش، مدت هاست گوش ندادم، ولی این ریالیتی رو پیدا بکنید اگه دنبال پادکست انگلیسی هستید. این حالا درباره فکت چکینگ هم جزوش هست، ولی بیشتر درباره مبارزه با میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و رسانه است. به جز این مؤسسه پوینتر که اینترنشنال فکت چکینگ نتورک هم اونجاست و بخشی از مؤسسه پوینتره، خیلی وقت پیش سال 2018 یه مجموعه پادکست 4 اپیزودی منتشر کرد، درست کرد، که اونم خوبه، اون کلن درباره جنبه‌های مختلف فکت چکینگ و میس اینفورمیشنه. این دیگه خود IFCN یعنی شبکه جهانی درستی سنجی اینو تولید کرده که 4 اپیزود هم هست، خیلی هم طولانی نیستن اپیزوداش، بیشتر هم گفتگوان. آها این اسمشو نگفتم، میس اینفورمد، که حالا ما اینا لینکاشو میذاریم، هم آقا افشین بذار ازشون خواهش بکنیم بذاره تو توضیحات، چون این میس اینفورمده یه ذره تایپ کردنش ناجوره چون تو پرانتز گذاشته و هزار تا ممکنه با سرچ به راحتی پیداش نکنید. دیگه رضا برامون حالا توی کامنتی نوشته که تو کامنت طولانی تره البته آخرش گفته که در مورد این ایده آخر سال که دروغ سال و نادرست سال و شاخدار سال و اینا انتخاب بشن خیلی ایده خوبیه، اجرایش کنید. اتفاقا ما داریم میکنیم، مخصوصا رضا، رضای ما، آقا رضا، این آقا رضا، آقا رضا داره اتفاقا کار میکنه، یه هفته بیشتره داره روی این موضوع کار میکنه. ما به زودی یک لینک نظرسنجی میذاریم که برای انتخاب فکت‌چک سال از طرف مخاطبا، که اونجا ما 10 تا فکت چک رو مشخص کردیم بر اساس اون چیزی که حالا رأی تحریریه، که از بین اون 10 تا شما فکت چک سال رو بتونید انتخاب بکنید. البته اگر اصرار دارید که یا مثلا فکت چکی مد نظرتونه که جزو اونا نیست، جزو اون 10 تا، میتونید
جا گذاشتیم که
آره یه جا گذاشتیم برای اینکه برید شما اون فکت چکی که خودتون مد نظرتون بذارید اونجا و رأی بدید. یعنی حتما نباید محدود باشه، مثل شورای نگهبان نیست، حتما محدود باشه به اینا. اگر جزء اینا رو ما بر اساس فکت چک هایی که خب بیشترین واکنش رو داشتن، بیشترین مخاطب رو داشتن، پربیننده بودند و خب به نخره فکر میکردیم، یعنی تیم تحریری ما فکر کرد که اینا جالب ترین فکت چک های اون سال گذشته هستن، یعنی سال جاری، اونا رو انتخاب کردیم. ولی بازم همونجوری که گفتم میتونید خودتون هم چیز جدا انتخاب کنید.
این بحث پادکست 6 دقیقه‌ای هم همچنان ادامه داره. دوستان به شدت اظهار مخالفت کردن با کوتاه کردن زمان پادکست. اینو اطمینان رو من بدم، ما دنبال این نیستیم کوتاه بکنیم، انقدر حرف می‌زنیم تا برام بنویسین کمترش بکنید و کوتاهش بکنید 6 دقیقه‌ای. آره نه، ما یعنی همچنان ادامه داره، منظورم اینه که ما این نهضت پادکست‌های مفصل فکت‌نامه همچنان ادامه داره، جای نگرانی نیست، در خدمت شما هستیم.
آره، پوریا گفته خیلی دوست دارم یه اپیزود ویژه اختصاص بدید به ماجرای این انتخابات رو، همش رو کاور کنید، که ما تقریبا این اپیزود و البته اپیزود قبل هیچی انتخاباتی نداشتیم که روز انتخابات اومد، ولی تو این چند هفته ما به اندازه کافی
نداشتیم هیچی انتخاباتی،
هفته پیش نداشتیم،
اپیزود قبل هیچی انتخاباتی نبود.
نه
خب نبود، یه خبرش نبود برای قابل فکت چک، هفته پیش نداشتیم شاید.
آره و همش افتاده بود برای این
هفته، همش انتخاباتی بود.
آره، بابا یزدان هم برامون نوشته که کاش میشد هزار داستان مسعود بهنود رو هم راستی آزمایی میکردید. من که آره زنم هم شما رو من خیلی دنبال نکردم این
منم نه به اون شکل جسه گریخته دیدم از قدیم.
آره هزار سال. و البته اینم بگیم که خود آقای بهنودم چند سال پیشا توی گفتگوی ازش پرسیدن که آقا خیلی از چیزایی که میگی فکتوال نیست و اینا، گفت برای من فکت خیلی اهمیتی نداره، اونقدر اهمیت نداره که داستان اهمیت داره، اون داستان و روایتی که من بخوام بگم اون خیلی بیشتر و اون روح اون داستان برای من بیشتر از اینکه حالا همه فکت ها درست باشه اهمیت داره. بنابراین تو اولویت دوممه اینکه حالا این همه چی درست باشه یا نباشه. به هر حال یعنی خودش هم خیلی ادعایی نداره که هر چی که میگه فکتواله و بخوایم چیز کنیم.
ولی بازم اگه یه مورد خاص، یه موضوع خاصی توی این هزار داستان بود که براتون میخواستی اهمیت داشت که فکت چک بکنیم، قابل فکت چک باشه، ما انجام میدیم، برای اون بفرستین به طور مشخص. آره وقت بشه، فرصت بشه، امکان فکت چکش بشه، حتما انجام.
اصلا کلن هر وقت چیزی دیدید که به نظرتون اومد قابل فکت چکه برامون بفرستید. همیشه هم گفتیم مخصوصا تو تلگرام اگه بتونید برامون از طریق ادمین تلگرام برامون بفرستید، خیلی به ما کمک میکنه در اینکه به روزتر باشیم و چیزی رو از دست ندیم. خب اینم از اپیزود 153. خیلی ممنون که پادکست فکت‌نامه رو میشنوید. اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری داشتید، مثل این دوستانی که اسمشون رو خوندم و کسی که همیشه برامون کامنت میذارن، برامون نظر بذارید در کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، تردز و ایکس. ضمن این که خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. همه قسمت های پادکست رو ما علاوه بر این پلتفرم ها در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر میکنیم. هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم. این هفته حواسمون هست که اون دوتا پادکستی رو هم که دربارشون حرف زدیم هم لینکاشون رو بذاریم. هیلا نیکو کاورهای اپیزودها رو طراحی میکنه، موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تهیه کننده پادکست هم افشین صدری. آدرس سایت ما هم هست factname.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ. در سه هفته دیگه فقط من در خدمتتون خواهم بود، آقا رضا نیست.
منم در خدمت شما خواهم بود ولی توی پادکست نخواهم.
دلتون با ماست شما.
مراقب خودتون باشین، خدا نگهدار.